خب همکارم جناب آقای نصرتی فر الان روی خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای نصرتی فر، در خدمت شما هستیم. این هفته قراره چه مبحثی رو آغاز کنید برای دوستان شنونده؟
والا بنا به دو دلیل، یک سوال پیامکی هفته قبل که راجع به DPS بود و سوال یکی از شنوندگان محترم که راجع به مفاهیم و اصطلاحات سوال کرده بودن، به گمانم هست که راجع به یک سری از اصطلاحاتی که رایج هست ما صحبت بکنیم.
بله،
انشالله مفید و فایده باشه.
بله، بسیار هم خوبه. خب میخواییم شروع بفرمایید؟ یکی دوتا سوال هم هست از طرف دوستان شنونده که ازتون میپرسیم.
سوال هفته پیش اگه خاطرتون باشه این بود که اصطلاح DPS یعنی چی؟
بله،
گزینه یک این بود که سود پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام منتشره.
بله،
در سود و زیان وقتی ما از فروش مثلا تولیدی باشه شروع میکنیم، انواع حالا اون آیتم های در واقع هزینه‌ای و درآمدی رو اضافه میکنیم، آخر سر به یک سودی میرسیم که سود قبل از کسر مالیات هست، بعد مالیات ازش کم میکنیم و به هر حال این سودیه که شرکت تحصیل کرده در یک دوره مالی. اگر رو تقسیم بر تعداد سهامی که شرکت داره یا منتشر کرده اصطلاحاً، ما بهش EPS میگیم.
بله،
که خود EPS میتونه به صورت پیش بینی شده باشه برای سال یا دوره‌های آتی و یا تحقق یافته باشه برای دوره گذشته. دومین گزینه این بود که سود عملیاتی تقسیم بر تعداد. خب یکی از آیتم هایی که ما در سود و زیان داریم این هست که بعد از فروش که به اتمام شده کسر میشه، ما سود ناخالص رو داریم. اگه هزینه های مربوط به فروش رو و عملیات شرکت رو کم بکنیم، به ما سود عملیاتی میده که بعدها باید سودهای دیگه مثل هزینه مالی و امثال اینها و بعد آخر سر مالیات رو کم کنیم تا بتونیم اون رو تقسیم کنیم. سود نقدی یعنی سود عملیاتی بیشتر جنبه کیفیت سود رو داره و اینکه ما تو بررسی سودی که شرکت تحصیل میکنه باید نگاه کنیم که سود عملیاتی شرکت چه عددی بوده و چه تغییراتی داشته و چه ثباتی میتونه داشته باشه.
بله،
که میتونیم عنوان کیفیت سود ازش اسم ببریم. گزینه سوم بود که سود نقدی پرداخت شده به سهامداران به ازای هر سهم هست، که این رو ما DPS میگیم. سود DPS معمولا بعد از اینکه شرکت عملکردش رو گزارش داد به مجمع، صورت های سود و زیانش رو داد و مشکلاتی وجود نداشت به لحاظ تعدید و امثال اینها، اون مقدار سودی که باقی میمونه و قابل تقسیم هست، یعنی هزینه های قبلی دورهای قبل باید ازش کم کنیم، زیان های دورهای قبل اگه وجود داره یا اگر سود سالهای قبل وجود داره بهش اضافه بکنیم، و بعد یک سود قابل تخصیصی ما خواهیم داشت که بخشی از اون یا همه اون رو شرکت بر اساس تصمیمی که مجمع صاحبان سهام میگیره میتونه اون رو تقسیم بکنه. و چهارمین گزینه سود قبل از کسر مالیات تقسیم بر سود نقدی بود که یک نسبت بی‌معنیه که ما اصلا کاربردی وجود نداره ما دو تا سود رو تقسیم کنیم به هم دیگه. و پس جواب گزینه ما این بود که DPS یعنی همون سود نقدی که شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده میتونه به سهامداران تقسیم بکنه.
درست.
من فکر کنم فرصتی نیست سوالا رو جواب بدیم بهتر.
بله، خواهش میکنم. اجازه بدید من سوالها رو بخونم. گفتن که آقای نصرتی فر،
خب اجازه بدید من ادامه بدم پس.
خواهش میکنم. الان من پیدا کردم 0937 56 25. گفته فرق خرید اینترنتی با آنلاین و خرید سهم در بورس و فرابورس چیه؟ و گفتن که آیا میشه از طریق اینترنت سهام بورس های کشورهای دیگر رو هم خرید یا خیر؟
ببینید، ما این ارتباط ما با کارگزار میتونه از راه مختلف باشه، حضوری، تلفنی، اینترنتی.
بله.
و یا اگر اینها رو بخوایم خیلی خلاصه تر و سریع تر بکنیم، از طریق آنلاین هست که میتونیم ارتباط برقرار کنیم و معاملات رو انجام بدیم. تفاوت آنلاین با بقیه ارتباط ها این هست که ما در واقع بر اساس سروری که وجود داره، والا فیلترینگی که وجود داره، ما میتونیم در واقع خیلی مستقیم تر، حتی غیر مستقیم هست چون کانال واسطه بین سامانه معاملات بازار و سهامدار باز کارگزار هست. اجازه ای که کارگزار به برخی از سهامداران بر اساس حالا مصوبات و دستورالعملی که وجود داره اعطا میکنه که اونها در واقع فاصله بین نیروی پذیرششون یا ارتباطی که وجود داره و بعد منتقل میکنه به سامانه معاملات رو در واقع حذف میکنه و ارتباط سریعتر و آسانتر رو میتونه با سامانه معاملات از طریق آنلاین داشته باشه و معاملات خودش از اون طریق انجام بده، که به نظر من حداقل اطلاعات رو بایستی فرد از سیستم معاملات داشته باشه تا بتونه آنلاین خرید و فروش بکنه.
بله، در این مورد اینکه بتونن سهام کشورهای دیگر رو بخرن چطور این امکانش هست؟
ببینید، ما در کشور خودمون گفتیم عوامل مؤثر بر قیمت سهام از مسائل جهانی گرفته تا مسائل داخلی، صنعت و عوامل درونی وجود داره. بحث عرضه و تقاضایی که وجود داره و تسلطی که ما به هر حال بر اونچه که بر اقتصاد ما میگذره داریم، بعضا مشکل پیدا میکنیم. حالا اگر کسی میتونه اینها رو دور بزنه و توانایی کافی رو داشته باشه بر اساس قوانین و مقررات و اون اطلاعاتی که داره، تسلط بر زبان، تسلط بر اطلاعاتی که راجع به اون شرکت ها میتونه داشته باشه.
بله،
من عرض کنم جمله عامیانه که تا آب هست تیمم. وقتی ما پوست به این خوبی داریم با بازدهی های خیلی بهتر، تسلطی که ما بر اقتصاد و مسائل مالی خودمون داریم، به نظر میاد که تا اونجا که امکان داره میبایستی در صورتی که ما رو اجازه بده به قوانین مقررات ما، بهتر است که از بورس‌های داخلی خودمون استفاده کنیم.
بله. بعد دوستی پرسیدن که چرا معاملات آتی سکه طلا در بورس کالا به صورت آنلاین صورت نمیگیره؟
من این رو نمیدونم که به چه دلیل هست، ولی به هر حال مکانیزمی که بورس ها اعلام میکنن برای سیستم معاملات خودشون حاکی از دستورالعمل هایی که وجود داره و بر اساس اونها عمل میکنن.
باید از همکارانمون در بورس کالا سوال بکنیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای نصرتی فر، روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارت.
بازنشر توسط abcbourse.ir